السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خداوند قسم میدیم به حق ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام به همه ما توفیق بدهد تک تک لحظات زندگیمون رو اعلی درجه ای که ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام میپسندد قرار بدهد. تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. یه بچه کوچیک وقتی خیلی نازه، طرف لپشو میگیره میگه خیلی بلایی. یعنی چی؟ یعنی تو بلایی، من مبتلاتم. خدا کنه انشالله همه ما رو به حق این عزاداری ها مبتلای حسین ابن علی ابن ابی طالب کنه و به هممون توفیق بده بتونیم یار با وفای امام زمان سلام الله علیه باشیم. با دعایی که برای سلامتی حضرت میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند متعال عاقبت بخيرمون کنه و اعلی درجه‌ای که امام زمان سلام الله علیه میپسندد تک تک لحظات زندگی ما رو قرار بده. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. داشتیم معرفت پیدا میکردیم نسبت به وظائف منتظران. منتظر امام زمان سلام الله علیه وظیفش چیست؟ چی کار باید بکنه؟ لازمه این که ما منتظر واقعی امام زمان سلام الله علیه باشیم اینه که از تاریخ عبرت بگیریم و ببینیم اینها چی کار کردن که امام زمانشون رو تنها گذاشتن و امام را یاری نکردن و امام در اثر نداشتن یار اینجوره و با این اوضاع احوال وحشتناک به قتلگاه میره. اگر خواسته باشیم وظائف منتظران رو بفهمیم، چند تا نکته رو اشاره کردیم محضرتون. اولا نکته ای که بگم، انتظار یک عمل است. طرف نشسته تو خونش، خونه همه جا کثیف، همه جا به هم ریخته، نه غذا درست کرده، نه خونه رو تمیز کرده، نه در و دیوار رو تمیز کرده، کثیف و به هم ریخته، فقط نشسته میگه ما منتظریم که امام زمان بیاد همه چیزی رو چکار کنه؟ درست کنه. در صورتی که انتظار یک عمله. خب یه فردم هست تمام خونه رو برق انداخته، غذا درست کرده، میوه ها رو شسته، همه بچه ها رو لباس های مرتب، همه امور منزل رو راست و ریس کرده، خودش هم اومده بیرون منزل سر کوچه 50 متر 100 متر سر کوچه و عطر زده اوت کلون زده مؤدب ایستاده که مهمانش بیاد. اینم بهش میگن انتظار. انتظار به معنی دوم درسته. این که ما بگیم که ما منتظر امام زمانیم، خب احادیث هم خیلی نقل میکنن، میگن آقا تا امام زمان ظلم و جور زیاد نشه امام زمان نمیاد. پس بذاریم ظلم و جور چی بشه؟ زیاد بشه. و حتی به خاطر این که بتوانن به نفسانیاتشون برسن، گفتن که خب حالا که باید همه جا ظلم و جور بشه، ما هیچ گونه حرکتی نمی کنیم که هیچی، حتی کمک می کنیم که گناه هم گسترش پیدا بکنه. چرا؟ چون که اگر که گناه زیاد بشه امام زمان میاد. و این تفکر خاصگاهش مشهده که حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به این مسئله سخنرانی دارن. من حتما خواهش میکنم از عزیزان آرشیو رادیو معارف رو تشریف ببرن، بنویسید سخنرانی حضرت امام در رابطه با انجمن حجتیه، جواب حضرت امام رحمت الله علیه اینا رو چجوری جواب میده. این که میگه ما وظیفه نداریم، بنده توی مشهد با یکی از اینها به صورت تصادفی برخورد کردم، بسیار اهل علم، بسیار اهل درس خارج، متدین به معنای امور متدینی رو بسیار رعایت میکرد و در رابطه با امیرالمومنین سخنرانی کرد. منم مهمان اونجا بودم. ایشون رفت منبر و البته لباس روحانیت هم نداشت، یعنی لباس داشته بودن خلع لباسش کردن، ما بعد فهمیدیم. بعد با هم بحث کردیم، بعدش دلائلی ذکر شد. من یه سوال ازش پرسیدم، گفتم که شما اینقدر به فقه و به اصول و اینها مسلط هستید و بنده هم الحمدلله رب العالمین درسشو خوندیم، تحقیق کردیم، یه سوال ساده ازت میپرسم، شما که مسائل پیچیده و قامز رو بلدی. خدا شاهده برای امیرالمومنین سخنرانی میکرد، اینقدر قشنگ سخنرانی میکرد حد حساب نداره، یعنی امور اون چیزایی که باید توی سخنرانی رعایت بشه. بعد این آقا یه فکر خیلی خطرناک و وحشتناکه که اینا اگر روزی قیام بکنن میشن داعش شیعه، هیچی باقی نمیذارن، تفکر بسیار خطرناکی دارن و این انقلاب ما رو از ریشه یک نگاه وحشتناکی دارن بهش. بعد آیه روایه هم میخونه، هرچی آیه خون روایت خون ما جواب شد دادیم، من چند تا اشکال کردم. بعد رسیدیم گفتم آقا یک سوال ساده دارم، شما که اینقدر اطلاعاتت بالاست، یه سوال ساده. آقا در زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه بنده با همسایم اختلاف پیدا کردم، خیلی هم متدینیم، خیلی هم ادب و احترام همدیگه رو داریم، اما به هر حال سر یک قضیه من با اون اختلاف پیدا کردم، اون یه چیزی میگه من یه چیزی میگم، اون میگه حق با منه من میگم حق با اونه، این با چیکار کنه؟ ایشون فرمود باید مهذب باشن، نمیدونم اخلاق داشته باشم. گفتم آقا اخلاق درست، مهذب درست، متواضع درست، چیکار باید بکنن؟ باید به کجا مراجعه بکنن که این اختلافشون رفع بشه؟ موند. گفتم تو این سوال ساده رو نمیتونی جواب بدی، با اینکه ادعا میفرمایید که بسیار این تفکر بسیار خطرناکی در که خاصگاهش مشهد هست و ایشون هم حفاظت اطلاعات این رو خلع سلاح کرده بود و چرا خاموش داشت سخنرانی میرفت این ور اون ور، ولی فکر بسیار خطرناکی داره که در مشهد هست. اینا میگن که هر دولتی که قبل از حکومت امام زمان پرچمی بالا برود، اون پرچم طاغوت است و
بد است و فلان اینا. گفتم آقا معنی روایت رو شما الحمدلله بهتر بلدی، ما باید به یک روایت که مراجعه نکنیم، ما باید به خانواده روایت مراجعه کنیم. یعنی یک موضوع فقط نباید یک روایت رو ملاک قرار دادیم. اگه اینجوری باشه که دین واویلانس، مثلا ما اینجوری خواستشم تفسیر کنیم، بگیم ید الله فوق ایدی هم، خدا دست داره، پس خدا دست داره دیگه. اگر خواسته باشیم همون آیه و همون روایت رو ببینیم، این آیه و روایت باید در کنار آیات دیگه باشه. وقتی که در نماز میگی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این آیه رو انعمت علیهم و سوره مبارکه نساء آیه 69 اونجا معنا کرده که چه کسانی اهل نعمتن، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین حسن اولاک رفیقا. لازمه علامه طباطبایی، بهشون عرض کردم ایشون علامه طباطبایی رو متأسفانه قبول نداشتن، گفتم علامه طباطبایی که رو دست نداره این تفسیرش، اینجوری میفهمن که قرآن یفسره بعض و بعضه، تفسیر لازم داره، اینجوری نکنید. لذا سروران گرامی بهش گفتم که باید به کجا این بد مراجعه کنه، مون گفتم نمیشه که امام زمان سلام الله علیه جامعه رو رها کنه، بگه خب همه اخلاقی باشید. آقا خب یه جایی اخلاقی نیستن، با هم اختلاف پیدا میکنن، نفس دیگه، اون میگه مال من، اینو میگه. یک باید یک محکمه عدلی باشه، لازمه محکمه عدل اینه که حکومت باشه. خب یه آقایی که داره ظلم میگه، خب باید سر جاش نشونده بشه، زندان لازمه، تنبیه لازمه، این لازمش حکومته. و انقلاب ما همینطور که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن نقطه آغاز ظهور امام زمان سلام الله علیه. اگر اینجوری باشه، خب گفتم که اگر اینجوری باشه که خب امر به معروف و نهی از منکر کجا میره؟ شما اصلا امر به معروف و نهی از منکر نکن، خب این واجبی که ابی عبدالله علیه السلام به خاطر او زیر سم عصب رفت، هدف از قیام ابی عبدالله چیه؟ ان امر بالمعروف و نهى عن المنکر. لذا سروران گرامی انتظار یک عمل است. ما قرآن مشخصه، نسخه قرآن مشخصه، اهداف امام زمان سلام الله علیه در این قرآن وجود داره، در روایات ما وجود داره، فهمش توسط علمای شیعه نه تنها از الان بلکه از زمان شیخ طوسی و شیخ مفید، از اونجا تا الان نظریه ولایت فقیه جزء علمای ماست. ایشون هم سر اینم به شدت بحث کردیم که آقا بحث ولایت فقیه این یک لزوم است، این با توجه به فرمایش خود امام زمان سلام الله علیه. امام زمان سلام الله علیه فرمودن دو تا غیبت داشتن، غیبت صغرا، غیبت کبرا. در این 69 سال که در غیبت صغرا به کار به سر می بردن، با 4 تا نائب با خلق الله ارتباط داشتن و این گونه کرده بودن که کم کم زمینه حاضر بشه برای غیبت کبرا. در زمان غیبت کبرا حضرت فرمود به علماء جامع الشرائط باید مراجعه کنیم. خب علماء جامع الشرائط چه کسانی هستن؟ چه کسی اینا رو تشخیص میده؟ بقال سر کوچه که نمیتونه این عالم تشخیص بده که چه کسی است. باید برید اهل خبره، کسایی که شما میخواهید برید یک دکتر انتخاب کنید، مثلا میخواهید مادر بزرگوارتون رو ببرید دکتر، یا خودتون قلبتون مثلا خدا نخواسته مشکل داره، میخواهید برید عمل بکنید، تحقیق میکنید، بهترین دکتر فوق تخصص قلب رو پیدا میکنید که کارش خوبه. افراد خبره که مجتهدن، خالی از هوای نفسن و تقلید نمیکنن، وامدار کسی نیستن، از آیات و روایات دین خودشونو میفهمن، 50 سال 60 سال درس خوندن، استخون خورد کردن، این افراد خبره باید بهش میگن مجلس خبرگان که حضرت امام رحمت الله علیه اینو، حالا اینا توسط چه کسی انتخاب میشن؟ این خبرگان توسط مردم، مردم مراجعه میکنن، تحقیق میکنن که خبره کیه و مجلس خبرگان تشکیل میشه و اینها میشینن، جمعیت خیلی زیادی میشینن و خبره رو تشخیص میدن. این میشه کی؟ میشه نایب عام امام زمان. اون روایت که میگه هر پرچمی که قبل از حکومت امام زمان سلام الله علیه برافراشته بشه، اون روایتش اینه که هر پرچمی که قبل از حکومت امام زمان ادعای نائب خاص بودن را دارد و هو طاغوتون. در صورتی که انقلاب ما، مجلس خبرگان که علمای ما هستند، خبره ها هستند، دارن نائب امام زمان، نائب عام امام زمان رو دارن تشخیص میدهن به این وسیله. سروران اینا چرا گفتم؟ سروران گرامی، وظیفه همه من و شما اگر میخوایم نسبت به امام زمان وظیفه خودمون رو تشخیص بدیم، بدانیم که انتظار یک عمله. من باید خودم اهل امر به معروف و نهی از منکر باشم. اگر منکری را دیدم بی تفاوت نباشم، اگر بتوانم باید برم با عملم جلوشو بگیرم، اگر نتونستم با زبانم، اگر نتونستم حداقل در قلبم ناراحت باشم، که اگر این گونه نباشم، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود کلمیت بین الاحیا هست. این عرض کردم. پس اهل امر به معروف و نهی از منکر، لازمه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل حکومت است، کما این که پیغمبر اکرم در پی تشکیل حکومت بود که عدالت اجرا بشود. تا حدودی موفق شدن، امیرالمؤمنین رو نذاشتن، انقدر جنگ بر سرش ریختن که نتونست و نذاشتن و یار نداشت. امام حسن مجتبی تمام تلاشش رو کرد ولی یار نداشت، تنهاش گذاشتن. امام حسین علیه السلام چرا قیام کرد؟ حضرت میخواست حکومت تشکیل بدهد، قصد حضرت تشکیل حکومت است. تا میاد امام سجاد سلام الله علیه میبینه فایده نداره، باید جامعه انقدر بی‌معرفت شده که امام اینجوری به شهادت رسیدن. حضرت اومد از توحید شروع کرد، لذا امام سجاد سلام الله علیه اومد با لسان دعا از توحید شروع کرد. زمان امام باقر علیه السلام، حضرت تمام تلاشش رو کرد که شبکه پنهانی شیعه محفوظ بمانه. زمان امام صادق هم همین گونه، زمان امام رضا هم سلام الله علیه همین گونه. اصلا زمان امام رضا علیه السلام چرا حضرت سمرا میخورد؟ وقتی که میره توی کاخ مأمون چرا امام رضا سمرا میخوره؟ آیا این خودکشی نیست؟ حضرت اینجا مجبور میشه و آخرین تیره، حالا بحثش مفصله، فقط اشاره کنم، به امام رضا مأمون میگه که سم رو بخور، یا سم رو بخور یا اشاره میکنه شمشیرهای آخده هست که تو رو تیکه تیکه کنن. و حضرت بین قطعه قطعه شدن و سم خوردن، سم خوردن را انتخاب میکند. چرا؟ علتش چیه؟ امام رضا علیه السلام چقدر تلاش کرده و زحمات امام سجاد سلام الله علیه، زحمات امام باقر سلام الله علیه، زحمات امام صادق سلام الله علیه، زحمات امام موسی کاظم علیه السلام رو حفظ کرده، یک شبکه پنهانی از شیعه و شاگردان زیادی حضرت تربیت کرده که بتواند اون اصل شیعه محفوظ بماند. حضرت میدانست که اگر قطعه قطعه شدن را انتخاب کند، خب حضرت قطعه قطعه میشد. بعد شیعیان تاب نمی آوردن و قطعا جنگ داخلی میشد. جنگ داخلی میشد، مأمون هم با قدرتی که داشت همه زحمات امام رضا علیه السلام با قلع و قمع کردن و کشتن و تبعید کردن و از بین بردن یاران حضرت از بین میبره. لذا بین قطعه قطعه شدن سم را میخورد. که وقتی که سم را میخورد این باعث میشه که شهادت حضرت پایه های حکومت مأمون سوس بشود. با اینکه وقتی که امام رو به شهادت رسون اومد یک تعزیه مفصل. دو تا شخصیت هستن در تاریخ، یکی معاویه است که مأمونه. اینا دوتا خیلی ملعون و پستن، بسیار انسانهای پستی هستن و بسیار زیرک و بسیار عالم عامد، با علم کار انجام میدن. سروران گرامی، همه اهل بیت علیهم السلام در پی تشکیل حکومت بودن ولی این زمینه ایجاد نشد. حالا بعد از 1400 سال آمده است، انقلابی صورت گرفته است. شما برید طول تاریخ رو نگاه بکنید، کجا زهرای عطر اینجوری عزت پیدا کرده؟ کجا اینقدر مجالس اهل بیت علیهم السلام و در طول تاریخ برید مطالعه کنید، ایران رو ببینید، جاهای دیگر رو ببینید، یمن رو ببینید، عربستان رو ببینید، اروپا رو ببینید. این حکومت ولایت فقیه که ادامه و زمینه ظهور امام زمان علیه السلام است، وظیفه من و شما حفظ و یاری این انقلابه. پس عزیزان، انتظار یک عمله. حالا با چی کار بکنیم؟ عرض کردیم دو تا حوزه داریم، یک حوزه فردی، آقا ما نماز اول وقتمون رو بخونیم، وضومون رو درست بگیریم، عبادتمون، قرائتمون درست باشه، خمسمون رو بدیم. اینا حوزه فردی است. یه حوزه اجتماعی داریم. ما نباید نسبت به همسایه‌مون بی تفاوت باشیم. ما نباید نسبت به جامعه‌مون بی تفاوت باشیم. چرا اصلا میگن اینقدر به مسجد تاکید شده؟ که آقا یک نماز جماعت در مسجد بالاتر است از 40 سال نماز فرادا در خونه. علتش چیه؟ اسلام میبینیم جاهای مختلف دعوت به اجتماع کرده، دعوت به زندگی اجتماعی کرده. و در این وسط چند سالی است که الحمدلله 40 این رو داره اصلا متحول میکنه. 40 این آرایش حسینی و اجتماع بزرگ حسینی که هرچی شلوغتر باشه دشمن ناامیدتر میشه. شما چرا این چاه چراغ رو طراحی میکنن؟ یکی از اهدافش اینه که تحت تاثیر قرار بدن 40 رو. انواع اقسام حیله ها رو به کار میبرن که این اتفاق نیفته. سروران گرامی، اگر میخواهیم وظیفمون رو درست انجام بدیم نسبت به امام زمان سلام الله علیه، حوزه فردیمون باید درست بشه، حوزه اجتماعی ما نباید بی تفاوت باشیم نسبت به همسایمون. آقا دختر خواهر بنده، دختر برادر، پسر برادر، اگر مشکل ایجاد شد براش نباید بگم به ما چه. در قرآن یک سوره هست که ما 10 بار باید بخونیم، در هر روز واجبه، سوره مبارکه بگید حمد. این عبارت یعنی چی؟ غیر المغضوب علیهم، بفرمایید، ولالظالین، نه غضب کردن، و بعد ظالین یعنی چی؟ نه گمراهان. گمراه یعنی کی؟ مصداقش کیه؟ هر روز از خدا میخوایم که ما را به راه کسایی که غضب کردی بر اونها ما رو تو اون راه نبر. و زالین، زالین یعنی کی؟ بفهمید دوستانی که میدونن، بفهمید. آقا روزی 10 بار داری میخونی، یعنی چی؟ ولد زالین میگه نه راه کسایی که گمراهن. گمراه یعنی کی؟ چه کسایی راه رو گم کردن؟ چه راهی رو گم کردن؟ در خانه زهرا داره تو مدینه می سوزد و همسایه ها دیدن دود از خانه بلنده. غیر المغضوب علیهم یعنی نه راه کسانی که میگن به ما چه. ما نباید اهل به ما چه باشیم. میگن آقا فلانی منحرف شده دیگه نمازشو یکی در میون داره میخونه، به ما چه؟ آقا فلانی حجابش، به ما چه؟ در قرآن میگه که ان خفتم شقاقا، اگر شما احساس کردید بین یک زن و شوهر احساس کردید که اختلاف پیش اومد، نه اینکه دیگه جلسه آخر دادگاهشونه کلی هم دعوا کردن و بزن خلاصه همدیگر زدن و نفله کردن، بعد بگین خب بیایم خدمتتون عرض بشه که اینو مسئلهشو حل کنیم، نه. قرآن میگه و ان خفتم، اگر ترسیدی که شکاف در بین اینها زن و شوهر به وجود اومده، حکمی از اهل خانوم و حکمی از اهل آقا باید بیان عاقلانه بحث رو چیکار کنن، حل و فصل بکنن. من نسبت به همسایم وظیفه دارم. سوال دیگه ای که انشالله این زمینه است که برای شبهای آینده خدمتون باشم و این نشانه ها رو بگم، مردم مدینه که حدود 3000 نفر بودن، بعد از شهادت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، 3 احتمال داره که اینها اتفاق افتاده براشون. یا تمام این 3000 نفر و تمام این مسلمان ها کافر شدن، یا همشون مردن، یا همشون بودن و منافق بودن. غیر المغضوب علیهم، یعنی خدایا من رو جز منافقین قرار نده. یکی از نشانه های منافقین میگه به ما چه، کلا خودت صفر بچسب، به ما چه، فلانی داره منحرف میشه، به ما چه، بابا فلانی میتونی کمکش کنی مثلا از نظر مالی، به ما چه. این حیات اجتماعی اسلام خیلی تاکید شده بهش. یکیش مسجده. چرا اینقدر به مسجد تاکید شده؟ آقا اینقدر به مسجد تاکید شده، میفرماید اگر کسی نسبت با اهل مسجد رفت آمد نداره، معامله کردن باش کراهت داره. کسی که اهل مسجد نباشه، سه وعده نمازشو در مسجد نخونه، اصلا معامله کردن با هم ولو که خیلی سودم داشته باشه اما کراهت داره. مسجد محل اجتماع است و اسلام به بعد اجتماعی و سیاسی اسلام خیلی تاکید شده. انقدر که به بعد سیاسی تاکید شده، به بعد فردی اصلا تاکید نشده. یکیش عرض کردم محضرتون، بسه 40 من نماز فرادا با یک نماز جماعت در مسجد، او افضل است. این اجتماع، این که در مسجد میریم، امام جماعت باید امام امت باشد. اگر زن و شوهری اختلاف پیدا کردن، مرد شوهر زن رو انداخت بیرون، اول جایی که باید پناه ببره مسجده. لذا کراهت داره در مسجد بسته باشه. حالا شما یه مقدار ساعت 2 بعد از ظهر مثلا نماز رو نتونستی بخونی، میخوای بری یک مسجد پیدا کنی، پدر در میاد که یک مسجد پیدا کنی که نماز بخونی. هنوز نماز نخونده، خادم چی؟ در رو میبنده. یه بحث مفصلیه که مسجد آداب و احکامش چی؟ آداب و احکام خیلی زیادی داره. اگر عزیزان 100 جلسه خدمتشون باشیم، این بحثش هنوز ادامه داره و احکامش تمام نمیشه و حقوق و مسائلی که نسبت به مسجد هست. خب مسجد، ببین ما انقلابمون از مسجد بود. مسجد سنگر عزیزان. مسجد سنگر یعنی چی؟ مسجد سنگر، سنگر در مقابل چی؟ در مقابل شیطان و شیطانیان. پس یکی از وظایف منتظران اینه که عزیزان اهل مسجد باشیم. خب میخوای اهل مسجد باشی، میخوای خونه بخری، اول باید بگردی یه مسجد فعال خوب پیدا بکنی، بری خونه تو کنار. چرا؟ چون صبح باید بری مسجد، ظهر باید بری مسجد، رفت آمد به مسجد داشته باشی. یکی از وظایف منتظران اینه که اهل مسجد باشه. حالا بحثای زیادیه که مدیریت در مسجد با چه کسی است؟ آیا هیئت امنا کاری هستن؟ امام جماعت کاری هست؟ بحثای مفصلی داره. یکی از چیزهایی که ببینید عزیزان سروران گرامی، تا ما نماز صبحمان را، این اول برای خودم عرض میکنم، تا نماز صبحمان را در مسجد با جماعت نخونیم، نمیتونیم یار امام زمان سلام الله علیه باشیم. این فرموله. اگه اهل مسجد نباشه، و مسجدم مسجدی باشه که حسین ابن علی ابن ابی طالب میگه، نه مسجد زرار. مسجد میرید شما خدمت امام جماعت، اصلا روشو بر نمیگردونه، نمازشو میخونه میره. در صورتی که شما نماز جماعت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتین، امام جماعت کراهت داره پشتش به جمعیت باشه، سری باید بچرخه. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان نماینده اسلام همیشه در خدمت شما بگید هستم. اگر اهل مسجد نشویم سروران گرامی، نمیتوانیم امام زمان رو یاری کنیم. این یک فرموله. پس یکی از وظایفمون اینه که حتما اهل مسجد بشیم، بالاخص نماز صبحمان رو، که اگه میخواد نماز صبح درست بشه باید غذامون درست بشه. شب چه غذا بخوریم، سنگین نخوریم و بتونیم نماز صبح رو برنامه‌ریزی بکنیم، بتونیم در مسجد اقامه کنیم. یکی دیگه از وظایف که اشاره کردم شبهای گذشته، قیام لله بود. قیام لله از مسجد صورت میگیره. آیه قرآن میفهمد برای خدا قیام کنید. قیام کنید یعنی چی؟ یعنی اهل امر معروف و نهی از منکر بکنیم. بعد یه بحث جدی هم داریم تو بحث امر معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر به چه نیت باشه؟ آیا ما میخوام گیر بدیم به او؟ آیا ما میخوام خلاصه خودمونو بگیم ما برتریم؟ نه، امر معروف نهی از منکر که میخونیم اصلا عجیب غریبه که محبت محض، جانم چشمم عزیزم قربونت بشم، حتی با عشق، اگر امر به معروف و نهی از منکر با جانم با چشمم با هدیه با عزیزم با کنار کشیدن با صحبت کردن با هدیه خریدن با اینا اگر صورت بگیره باید با اینا انجام بدیم. یه بحث مفصل داریم در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر. خب ما داریم این بحث رو در همین مسجد هاشمیه، مسجد جواد الائمه علیه السلام، اینو داریم بحثش میکنیم که آقا امر به معروف و نهی از منکر چگونه باید باشه، چه احکامی داره، چه جوری باید باشه. آقا امر به معروف و نهی از منکر خیلی مهمه. یکیشو اشاره کنم خدمتتون، سوال میپرسم از شما. فرض بفرمایید، حالا من چون محسوس این بحث بیهجابی، من این رو مثال میزنم چون ذهنمون آماده است، ولی فقط امر معروف فقط بحث حجاب نیست. امر معروف نهی از منکر مقابله با ربا هم هست، امر معروف نهی از منکر مقابله با سوء زن هم هست. فرض بفرمایید یه خانومی شماره یک با حجاب نامناسب و حرام اومده بیرون، این خانوم میرسه به یه خانوم دیگه که دقیقا مثل خودشه. سوال، آیا امر به معروف و نهی از منکر بر این خانوم شماره یک نسبت به خانوم شماره دو واجب است یا نه؟ با سند بگید ها. بله؟ خیر؟ چرا؟ چون خودش رعایت نکرده. درسته به نظر شما عزیزان؟ دوتا شیطون به هم دیگه رسیدن. بله، خدمتون عرض بشه که بله، امر به معروف و نهی از منکر از این شماره یک ساقط نمیشه و واجبه برش. ببینید فقهه. وجوب یعنی چی؟ یعنی اگر امر به معروف نهی از منکر نکنه آتش جهنم سراغش میاد. اصلا داره قلوب قلوب شراب میخوره، اونم داره قلوب قلوب شراب میخوره، میگه عزیزم نخور، یه باز دوباره میخوره. باید امر به معروف و نهی از منکر بکنه. خب آقا ما شنیدیم که میگن که کسی که خودش میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکند باید چی باشه؟ باید خودشون عمل را بگید انجام نده. عزیزان دقت بکنید، این جزء شرایط استحبابشه نه جزء شرایط وجوب. لذا بر این خانوم واجبه که امر معروف و نهی از منکر بکند. یک مسئله دیگه، دو تا خانوم هستن، هر دو تا وضعشون بد و حجاب حرامی دارن، میرسن به یک خانوم سوم که اونام مثل همن. شماره یک به این شماره سه امر معروف نهی از منکر میکند، او هم بر میگرده با اجازه شما یک قطار فوش، توهین، حتی ضرب و شتم میکنه. کی رو؟ این شماره یک رو. این خانم شماره دو وظیفش چیست؟ معلوم؟ یه بار دیگه بگم، دو تا خانم بی حجاب میرسن به خانم شماره سه، اولیه به سومیه میگه چه وضعشه، نکنی کارو. او هم بر میگه فلان فلان شده، تو خودت نمیبینی فلان، خلاص میزنش. حالا این دومی داره اینو میبینه، وظیفش چیه؟ آیا امر معروف و نهی از منکر از او ساقط میشود؟ از او ساقط نمیشود. امر معروف و نهی از منکر بسیار دقیقه عزیزان سروران گرامی، باید امر معروف و نهی از منکر انجام بده. یه چیز عجیب غریبیه امر معروف نهی از منکر، این که سید الشهدا سلام الله علیه برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و علت اصلی قیام او امر به معروف و نهی از منکره، این خیلی دقیقه. پس اگر منتظران میخوان منتظر واقعی امام زمان باشن، باید اهل امر به معروف و نهی از منکر باشن. خب لازمه اینی که امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدن، لازمش اینه که برن یاد بگیرن، واجبه از مراجع سوال کنن، بپرسن، دقیق بشن، ریز بشن. ای که میگن شرایط امر به معروف و نهی از منکر اگر نبود، شرایط چجوری نبود؟ وظیفه همگانی تذکر لسانی است. پس عزیزان ما نمیتونیم بگیم امام زمان قربونت برم، خب فلانی داره گناه میکنه، بگم خب به ما چه، ولش کن، خب فقط قربون امام زمان بشم. خب امام زمان میگه که اگه میخوای قربون من بشی، من میخوام بیام امر معروف اینا رو درست کنم. خب درست کن. پس وظیفه منتظران یکیش امر به معروف و نهی از منکر، لازمش قیام لله. لازمه قیام لله اینه که ما در حوزه فردیمون قوی بشیم، نماز اول وقتمون، نماز صبحمون، خمسمون، زکاتمون. اگر در حوزه فردی قوی نشویم، در حوزه اجتماعی نمیتونیم قوت پیدا بکنیم. لذا این شهدا، این علما، شهید سلیمانی شیرانی هستند در روز و زجزنانی هستند در شب که باعث میشن که بتوانن وظیفه خودشون رو که امر معروف و نهی از منکر هست انجام بدن. بله فردا شب عرض کنم خدمتون، زمینه باشه که شاید فردا شب این بحثو بگم. مردم مدینه چه شدن؟ مردم مدینه یا مردند یا کافر شدن. نه مردن نه کافر شدن، بلکه بودن و منافق بودن. اگر میخوام یاری امام زمان بکنم، نباید منافق باشم. یکی از نشانه های منافق اینه که غیر المغضوب علیهم، ما را جزء قوم به ما چه قرار نده. غیر المغضوب علیهم یعنی ما را جزء قوم به ما چه قرار نده. و این که امیرالمؤمنین سر در چاه میکند، گریه میکند، نه به خاطر این که چهار تا عرازل ریختن در خانش و همسر او را به شهادت رساندن، فقط به خاطر این نیست، سر در چاه میکنه از نبود بصیرت من و شما. اومدن گفتن یا امیرالمؤمنین ما حاضریم قیام بکنیم، گفت هر کس حاضره فردا سرشو بتراشه بیاد فلان جای مدینه. راوی میگه فردا اومد به تعداد کمتر از انگشتان یک دست با شمشیر و سرشون تراشیدن اومدن. سلمان، مقداد و چند تا عده کم. سروران گرامی، عزیزان، دین اینجوری ساده نگاش نکنیم. دین یک بحث بسیار مهم است. اگر میخوایم وظیفمون نسبت به امام زمان علیه السلام عمل بکنیم، نباید منافق باشیم. حالا نشانه های منافق چیه؟ ما بیش از 300 تا آیه در بحث منافقین داریم. هرچی این نشانه ها رو میخونیم، میبینیم ای وای، ما خودمون اولیشیم. جامعه مدینه منافق بودن که در خانه زهرای عطر سوخ و به شهادت رسید. فرمانده های امام حسن مجتبی منافق بودن، حضرت تنها گذاشتن. تو کربلا منافق بودن و الان هم که امام زمان سلام الله علیه نمیاد به خاطر که نفاق زیاده. اگر خواسته باشیم منافق نباشیم، باید نشانه هاش یاد بگیریم و جز منافقین نباشیم. انشاءالله فردا شب بحث نشانه های نفاق رو هم معذرتون تقدیم خواهم کرد. خدایا به محمد آل محمد اعلی درجه ای که امام زمان سلام الله علیه میپسندد تک تک لحظات زندگیمون قرار بده. ما را تا نیامرزیدی از این دنیا مبر. خدایا ما را از بیماری وحشتناک نفاق و بیتفاوتی نجات عنایت بفرما. اسلام حقیقی، مزه اسلام حقیقی، فهم اسلام حقیقی و عمل به اسلام حقیقی رو به هممون تفضلا عنایت بفرما. اگر میخوام این باشه، نمیشود بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد، چون نزدیکترین فکر در بین همه علما به امام زمان سلام الله علیه این مرد الهی است و امام رو باید 100 سال بگذره تا ما بشناسیم و خیلی ها نشناختیم. این خورشیدی که شما نگاه بکن به زندگیش، یک دونه ایراد نمیتونی از این مرد بگیری. خیلی عجیب قریب حضرت امام رحمت الله علیه. این رو نه به خاطر مسئله‌ای دارم عرض میکنم، من این جملات رو باید قیامت جواب بدهم. خدایا توفیق ادامه راه شهدا و امام شهدا رو به ما تفضلا کرامت بفرما، به برکت دو تا صلوات قرا بر محمد و آل محمد.